بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در جواب دوم بود که بعضی ها آمدن، خلاصه جواب اول و دوم اینا همه نظرشون اینه، میخوان اون اجتماع تکلیفین رو حل بکنن که نگن دوتا تکلیف با هم جمع شده. جواب اولی میگفت چی؟ میگفت مأمور به همین نماد تمامیست که آورده، نه او، با چهار بیان. جواب دوم به عکسه، میگه مأمور به همون قصریست که نیاورده، مأمور به اونه نه این چهار رکعتی که آورده. خب این یک ادعا که مأمورم به اینه نه اون نمازی که، یعنی مأمورم به اون نماز قصریست که ترک کرده، این مأمورم به نیست. این یه ادعا. ادعای دوم با این که این مأمورم به نیست مسقط از واقعه. دو تا ادعای آقا داره، یعنی این نماز چهار رکعتی که آورده در این حالی که مأمورم به نیست، مأمورم به اون نماز قصره، در این حالی که مأمورم به نی ولی غیر مأمورم به مسقط از اون مأمورم به واقعی. این دو تا ادعا. بعد آمده گفته بله، یه جه هستش که، یک جه هست که این نماز چهار رکعتی نمیتونه مسقط از واقع باشه. کجا؟ زیغ وقت. یعنی الان دو رکعت دیگه مونده که این نماز چهار، نماز عشا مثلا دو رکعت مونده به وقتش که دیگه بعد تمام میشه. اگر این نماز قصر مسئله شو بلد بود، خب دو رکعت رو میخوند عیبی نداشت، ولی چون مسئله بلدی چهار رکعت خونده، در اینجا این چهار رکعت باعث ترک او شده. یعنی الان تنها ضد اون نماز دو رکعت این چهار رکعتیه. چرا؟ چون که مسئله بلد نی، دو رکعت هم وقت مونده، تنها ضد اون نماز دو رکعت این چهار رکعتیه. خب مأمور به هم که اونه، امر به شی مقتضی نهی از ضد، در این تنگی وقت تنها ضد اون نماز دو رکعتی این نماز چهار رکعتیه، امر به شی مقتضی نهی از ضد، نتیجتا این میشه باطل. اینجا رو قبول داره، یعنی آقای مستدل مجیب دومی اینجا رو قبول داره که این چهار رکعتی مسقط از واقعی نی، ولی میگه اینجا رو بذار کنار، جاهای دیگه اول وقته، به جای نماز دو رکعتی چهار رکعتی خونده که این باعث ترک اون دو رکعت نمیشه. در اینجا با این که این چهار رکعتی غیر واقعه ولی مسقط از اونه. خب این دو تا مطلب و هر دوش شیخ رد میکنه. مطلب اولش چی بود؟ مکلف و به اون واقعه، نه این. ایشون میگه این خلاف روایاته. روایات وقتی میگه قد تمت صلاته، یعنی مکلف و بهش اینه. پس اون ادعای اول که این مکلف و به نیست، اون قصر مکلف و به، این حرف درست. ادعای دومش که آمد گفت در عینی که این مکلف و بهنی مأمور و بهنیست ولی مسقط از مأمور و به، ایشون میفرماد اینم درست نی. بله ما داریم یه جاهایی که غیر واقع اومده مسقط از واقع شده، ولی یه جای معینیه، اونجایی که امر به بدل داشته باشی. در اینجا که امر به بدل نداریم. این آقایی که الان چهار رکعت خونده، بله حالا نمادش صحیح، ولی امر نداشته به این. ما داریم جایی رو که غیر واقع اومده مسقط واقعه، ولی یه شرط داره، شرطش اینه که اون غیر واقع امر شده به او. مثل همون قضیه تقلید که مثال زدم. خب نماز واقعی در لوح محفوظ نماز ظهر مثلا فرض کردیم، مجتهد به ما میگه فتوا داده نماز جمعه، ادله تقلید به ما امر میکنه، میگه شما باید نماز جمعه بیاری. در اینجا بله، یعنی این جمعه در عین این که غیر واقعه، ولی به خاطر اینکه امر داریم که اینو عمل بکنیم، این امر به بدل مسقط از واقعه. ولی در ما نهنفی ما امر به بدل نداریم، امر نداریم اینو بیار، یعنی داریم نمازش صحیحه چون جاهل بوده، ولی امری که بگه اینو بیار نداریم. نتیجتا اگر غیر واقع بخواد مسقط از واقع باشه، در جاییست که امر به بدل باشه و در اینجا امر به بدلیت نداریم، پس اون حرفتونم باطل. ولی فتعمل چرا؟ حق با مستشکله. داریم ما جاهایی که غیر واقع مسقط از واقعه، نه تنها امر نداریم، نهی هم داریم. همون دابه مخصوبه امر که نداره، حتی نهی هم داره. علت دوام تا برسه مکه همش بهش میگن لا تقصر. با این که غیر واقعه، چون واقع چیه؟ حج با مرکب مباح. این واقعه، این الان غیر واقعه، نه تنها امر نداره بلکه نهیم داره، ولی معذاله مسخط اون حجه. یعنی من الان این حج انجام بدم دیگه بری عزمه شدم. پس فتعمن اون اشکال دوم دست برداشت، چون دوتا اشکالیشون که اشکال دومش این بود که باید اون چیزی که بدل از اون امر داشته باشه. جوابش اینه که نه، اینجا با اینکه امر نداره و بلکه نهی داره، غیر واقع شده مسقط از واقع. نتیجتا اشکالش همون حرف اوله. شما گفتی این مأمورون به نیست طبق روایات. چرا؟ قد تمت صلاته، یعنی همین این مأمور به. علی کل حال جواب دوم به هم ایشون قانع نشد. جواب اولو که رد کردن، جواب دومم رد کردن. بریم سراغ جواب سوم. از شد مال کاشف القطاع. کاشف القطاع فرموده نمیخواد این تلاشا رو بکنی، بگین اون نه این، این نه اون. میگیم هر دو. فقط شما میگین اجتماع تکلیفین میشه، میگیم نه، پای ترتبو میاریم تو کار، میگیم هم اون مامورم بهه، هم این مامورم بهه، علا فرد ترتب. اون مامورم به هست اولا، اگر او رو نیوردی اسیان کردی، ثانیا این مامورم بهه. پس عیبی نداره اجتماع تکلیفین به نحو ترتب. این حرفی که آقای کاشف القطاع زده و همه اینا الهیات میفرمین، فقط اشکال اولو حل کردن. یعنی جواب اول فقط دو بیانش اشکال عقوبت هم حل کرد، با حالی که عمده اشکال اونه. جواب اول، بیان اول و دومش که اشکال عقوبت حل نکرد. جواب دوم و سوم هم که دیدی اشکال عقوبت رو هیچ کدوم اینا حل نکردن. اینا در صدده اینی هم که اون اشکال اجتماع تکلیفه اینو حل بکنن. اولی میگفت اون، دومی میگفت این، ایشون میگه نخیر، هر دو اجتماع هم عیبی نداره چون به نحو ترتبه. بعد شیخ ما اینی که از کاشف القطاع نقل میکنه میگه قد سلکه، این دیگه مال شیخ ما میفرماد این آقای کاشف القطاع منحصر به اینجا نیست، این قانون ترتبش. سلکه هازد طریق در مسئله زد، که داستان زدم گفتی که الان میرسم تو مسجد، قازوره زیاد، کسافات، قائد اینجا ریخته، وقتم تنگ، من نماز نخوندم. با اینکه نماز نخوندم به من میگن عدل النجس عن المسجد، از اون بر وقت این زیغ، از اون برم وقت نماز زیغ. آمدن گفتن اگر کسی اعتنا نکرد نماز بخونه، نمازش باطله. برای صحت اون نماز محقق کرکی فکری کرده، چون گفتن این الان وظیفش اینه، امر به شیء مقتضی نهی از ضده. الان ضد این چیه؟ اون نمازی که مشغول شده، امر به این مقتضی نهی از ضد اونه، پس نماز باطله. محقق کرکی آمده از راه ترتب اون نماز درست کرده، که آیا خوندم در جلد اول کفایه سطر آخر صفحه 212 رو ببینید، میگن قد تصد جماعت من الافاضل تصحیح هذا الصلاه. جلد اول کفایه، کفایه های دو جلدی، جلد اول کفایه سطر آخر صفحه 212، آقای آخون میفرماد قد تصدا جماعتون. یعنی جماعتون، جماعت کیان؟ خود محقق کرکی یکیش، میرزای شیرازی یکی، صاحب فصول یکی. قد تصدا جماعتون من الافاضل، که آمدن این نماز رو درست بکنن از همین را. خب این وظیفش بوده این کارو بکنه، ازاله نجاست بکنه، اما حالا که این کارو نکنه کرده، شارع میگه ان اسیتهو، پس برو نماز بخون. ببینی دیگه نماز بخون، حالا که اسیان کردی این وظیفه اولی رو سله، پس سله شد مأمورم به. وقتی مأمورم به شد صحیحه. بنابراین با این عبارت آقای محقق کرکی و جماعت من الافاضل که میرزای شیرازی صاحب فصوله، اینا اومدن طبعا از محقق کرکی این نماز رو تصحیح کردن. یکیش هم آقای کاشف القطاع، یعنی کاشف القطاعی که اینجا رو با قضیه ترتب حلش کرد، ایشون هم از اون کسایی که اون نماز رو از راه ترتب صحیحش میدونه. لذا میفرماد سلکه، یعنی آقای کاشف القطاع سلکه هازد طریق، یعنی همین طریق رو ایشون طی کرده. کدوم طریق؟ طریق ترتب. در کجا؟ در مسئله زد. برای چی؟ برای تصحیح فعل غیر اهم. فعل غیر اهم کدومه؟ اون نماز، چون ازاله نجس اهمه. اون نماز غیر اهمه، ولی نماز خیلی مهمه، ولی فعلا اینجا که به مسجد در جسارت میشه این اهمه، اون نماز غیر اهمه. ایشون اومده تصحیح کرده فعل غیر اهم یعنی نماز، اون نمازی که یه عده گفتن باطله چون امر به شی مقتضی نهی از ضده و اون نماز ضد اینه، پس این واجبه پس اون حرامه. آقای یعنی کاشف الغطا آمده تصحیح کرده فعل غیر اهم و یعنی نماز رو، اومده تصحیح کرده اون غیر اهم از واجبه این متضیقه، چون هم ازاله نجس واجبه مزیقه، هرچی آن به آن اینجا بمونه جسارت به مسجد زیاده، از اون ورم نماز وقتش دیغه. اذا ترک المکلف الامتصال بل اهم، اهم کدومه؟ ازاله نجس. این آقا متر کرده امتصال به اهم متر کرده، رفته سراغ غیر اهم، اون غیر اهم همون نمازه، ولو یه عده‌ای گفتن باطله، ولی محقق فرموده ما درستش میکنی، کاشف القطا هم قبول کرده، صاحب فصول هم قبول کرده، میرزای شیرازی هم قبول کرده، ولی ایشون میفرماد یرده، عنایت میفرمین تمام جوابا رو شیخ انصاری ما رد کرد. از شد اولین کسی که علم مخالفت رو برای ترتب برداشته شیخ انصاریه، بعد از ایشون هی جور و واجور شده. تو شاگردای شیخ انصاری هم اختلافه، دو تاشون کی بود؟ آخوند قمی، آخوند خراسانی که دیروز اسمشون آوردین، این دو نفر تابع استادشونن. اینا مثل شیخ انصاری عقیدهشون اینه که ترتب درست نی، بنابراین اما میرزای شیرازی هم یکی از شاگردای شیخ انصاریه، ایشون اصرار داشته ترتب درسته، یعنی با اینکه اینا همه شاگرد یه استاد بودن، ولی دو سه نفر از اینا تبعیت از شیخ کردن گفتن ترتب درست نی، ولی میرزای شیرازی ایشون فرمودن ترتب درسته، نتیجتاً تبعیت کرده از کاشبنی از اون آقای کرکی و نماز رو هم گفته صحیحه، خیلی اصرار داشته، ایشون اصرار داشته که ترتب درسته. آقای آخوندم سر درس همش به ایشون اشکال می‌کرده، آقای آخوند 3-4 سال بیشتر درس شیخ انصاری نرفته، شیخ از دنیا میره 3-4 سال هم میره درس آسد علی دسفولی، ایشون هم از دنیا میره میره درس میرزای شیرازی، یعنی آسد علی دسفولی و میرزای شیرازی همه شاگردای شیخ انصاری بودن، اونا هم درس شیخ بودن، آقای آخوندم بوده، منتها 3 سال که میگذره شیخ از دنیا میره، 3-4 سال دیگه میگذره آسد علی دسفولی از دنیا میره، مرجع کل و رئیس کل آقای میرزای شیرازی میشه. آقای آخوند تا موقعی که میرزای شیرازی زنده بوده ایشون شاگرد او بوده. صفحه 218 رو ببینید، جلد اول کفایه صفحه 218، کانل استاد اواخر صفحه 218 جلد اول کفایه، آقای آخوند میفرماد کانل استاد فی صدد تصحیحه، یعنی استاد ما میرزای شیرازی به صدد تصحیح ترتب بود، و کنا نورد و علی، نقش کانه رو که میدونید، نقش کانه در کلمات عرب استمراره، کان سیدان الاستاد فی مقام تصحیح، یعنی علی دوام استمرار داشت، ایشون همش میگفت ترتب درسته، و کنا نورد و علی، ما هم علی دوام ایراد میکردیم، نه او از حرفش دست بر میداد نه ما از حرفمون دست بر میداشتیم. علی کل حال صفحه 218 کفایرم اون اواخر سفر رو مراجعه بکنید، بد نی که معلوم میشه میرزای شیرازی خیلی اصرار داشته در مقابل شیخ انصاری که اصرار داشته بر بطلان ترتب، ایشون اصرار داشته بر صحت ترتب، ولی آقای آخوند طبعاً لاستاد شیخ انصاری ایشون میگه نه خیر ترتب باطله. حالا شیخ انصاری اولین کسی است که میخواد این قانون ترتب رو رد بکنه، ایشون میگه لا نعقل ذلک، ما اصلا نمیفهمم ترتب یعنی چی، نه اینجا نه اونجا، اینجا کجاست؟ جهر و اخفا، قصر و اتمام، اونجا کجاست؟ همون قضیه زد و اون ازاله نجاست. یرد دهو، رد می کند این ترتبی را که آقای کاشف الغطا استدلال کردن. چی رد می کند؟ این که من نمی فهمم، الال نا نعقل و ترتب المقامه، ما اصلا ترتب نمی فهمیم، اولا برفردم حالا بپذیریم ترتبو، برفردم بپذیریم شرایطی داره، شرایطش اینجا نی، اون قضیه زد اقلا شرایطش موجوده، عنایت بکنی. ایشون میفرماد ما که اصلا ترتب نمیفهمیم، نه اینجا نه اونجا، حالا برفردم ما بخوایم ترتب رو قبول بکنیم یه شرایطی داره، اولا بعد اهم و مهم باشه، اونجا هست، اینجا اهم و مهم نی،
نماز قصر چه اهمیتی داره؟ نماز قصر، نماز تمام هر دو یکیه. نگرم ما بخوایم ترتب و درست کنیم، البته اینا رو ایشون نداره، من با زمینه حرفای مرحوم نائینی دارم این حرفای ایشون رو میزنم. اولا و ثانیا ایشون تو عبارتشون نی، من با مجموع کلمات مرحوم نائینی و سایر مخالفین حرف ایشون رو میخوام اینجوری بیان کنم. اولا که ما ترتب نمیفهمیم، نه اینجا نه اونجا، بر فردم بپذیریم و ترتب و معنا بکنیم و قبول بکنیم، دو سه تا شرط کنارشه. اولا باید اهم و مهم تو کار باشه، اینجا نیست، ولی اونجا بود. اهم ازاله نجاست بود، مهم نماز بود. دیگه چی؟ دیگه شرط دومیش اینه که عصیان در اونجا باشه، جایی ترتب درسته که عصیان صدق بکنه. آدمی که باید ازاله نجس بکنی، این عصیتهو برو نماز بخون، این که عصیان نی، اصلا خبر نداره که نماز قصر واجبه. عصیان مال کسیست که الان بهش میگن ازاله نجس بکن از مسجد، نمیکنه، بهش میگن آقایی که عصیان کردی، حالا که عصیان کردی برو نماز بخون. پس شرط دوم ترتب اینه که یک عصیانی تحقق پیدا کنه و عصیان اونجا ها، اینجا عصیان نی. شرط سوم که ایشون میگه، ایشون که یه دونه بیشتر نمیگه، رو بیان من حرف ایشون میشه شرط سوم. شرط سوم اینه ترتب اونجاییست که تکلیف دومی بعد اولی پیدا بشه، تکلیف دوم بعد از اولی پیدا بشه. یه مثالی هم ایشون میزنه، یه نفر بالا میشه اذان صبحه، میبینه محتلم شده، خب بعد بره چیکار کنه؟ بعد بره غسل بکنه، نمازش میخونه، بخونه، ولی انقدر میشینه تا 5 دقیقه به آفتاب، 5 دقیقه به آفتاب دیگه وقت غسل نداره. بهش میگن چی؟ میگن خیلی خوب، پس بلند شو با تیمم نماز بخون. ببینی این بلند شو با تیمم بعد از غسل اومده، تکلیف اولی اغتسل بوده، از همون اذان صبح بهش گفتن اغتسل، اغتسل، این عمل نکرد، 5 دقیقه مونده به آفتاب، حالا تکلیف جدید درست میشه. ترتب اگرم باشه مال اینجا هاست، حالا که بلند نشدی تو این یکی دو ساعته نماز بخونی با طهارت ماییه، پس بلند شو نماز بخون با طهارت ترابیه. از شدم همه اینا رو زمینه بکنید. خلاصه اولا ترتب نمیفهمیم، نه اینجا نه اونجا، و ثانیا بر فردم ترتب بپذیریم مال اونجا هاست که این دو سه شرط باشه که ایشون یه دونه شو فرمودن. سه شرط کدومه؟ اولا اهم و مهم باشه، اینجا نیست، و ثانیا معصیت صدق بکنه، اینجا نیست. در اونجا میشه گفت ان عصیتهو، حالا که عصیان کردی نرفتی مثلا ازاله نجس بکنی، نماز بخون. شرط سومم این که اون تکلیف ثانی پیدا بشه بعد از مخالفت تکلیف اول، و در ما نحن فی هیچ کدام اینا نی. نتیجتا اینجا از سقریات ترد، از سقریات باب ترتب حساب نمیشه. از کردم همین دیگه، عصیان صدق نمیکنه. حالا اونم یه چیز دیگه، علی کل حال اینجا از سقریات ترتب نیست، بر فرض ما بتوانیم ترتب رو بپذیریم، ما نحنفی نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ برای اینکه ترتب این شرایط بعد درش باشه و هیچ کدام اینا نی. از کردیم عنایت بفرمایید یرد دهو، اولا و ثانیا، اولا ما تعقل نمیکنیم، اصلا ترتب رو نمیفهمیم یعنی چی، اونو بیار اگه نیو بی اینو بیار، و ثانیاً انما یعقل ذلک، بر فرضم قابل تعقل قابل تصور باشه ذلک، یعنی ترتب کجاست؟ در اونجایی که سه تا شرط باشه که ایشون یه دونشو میگه. یک، اولا اهم و مهم باشه، اینجا نیست. ثانیاً معصیت صدق بکنه که اینجا معصیت نی، چون آخه این جاهل اصلا خبر نداره نماز قصری بهش واجبه تا معصیت صدق بکنه. و ثالثاً ترتب اونجاییست که حدثه تکلیف ثانی بعد معصیت الاول، یعنی بعد از این که تکلیف اولی رو معصیت کرد تازه تکلیف دومی درست بشه. کمن اصا، اون مثالی که ایشون میزنه، اصا به ترک صلات مع طهارت المائیه، از اون اول اذان صبح بهش گفتن اغتسل، بلند شو امروز جنوب شدی نمازتو باید با طهارت مائیه بخوانی، ولی انقدر این نشست تا 5 دقیقه مونده به آفتاب، فکلفه، حالا که اصا عصیان کرد اون نماز با طهارت مائیه نخون، فکلفه، تکلیف شده لذیق الوقت به طهارت ترابیه. خلاصه مطلب اینجا از تقریات ترتب نمیشه، نتیجتا حرف آقای کاشف القطا رو هم همونطوری که جواب اول قبول نکردیم، جواب دوم هم قبول نکردیم، جواب سوم هم قبول نمی کنیم، نتیجتا اشکال به حال خودش باقی میمونه. یعنی دو اشکال، هم اشکال این که آیا اجتماع تکلیفین متضادین، این یک اشکال، یه اشکال همون عقوبت که اگر نماز درسته چرا میگن عقوبت داره، که اگه نظر آقایون باشه روز اول من حل کردم اشکالو، از کردم به این جهان نمیرسه. نتیجتا با اون تعبیر لا شیء علیه اجماع هم که در این مسائل عقلیه اعتباری نداره. از ثالث بریم سراغ تنبیه سوم. تنبیه سوم کدومه؟ ما اصلا خاتمه رو میدونید برای چی شروع کردیم؟ ما کتاب براءت و اشتغال خوندیم، کجاها جای براءت، کجاها جای احتیاط، کجاها جای تخییر کتاب براءت اشتغال، این بحثا بود دیگه. خاتمه رو برای چی شروع کردیم؟ خاتمه رو شروع کردیم بگیم اون اصلایی که تا حالا جاری می‌کردیم چه شرایطی داره. اصلا خاتمه رو ما برای همین شروع کردیم. بعد از اینکه گفتیم شک در تکلیف مجرای براءت، شک در مکلف و به مجرای احتیاط، در دوران هم بین محذورین به تخییر، بعد این براءت‌ها و اصل‌هایی که جاری کردیم در خاتمه شروع کردیم ببینیم آیا این اصلایی که ما میخوایم جاری کنیم آیا شرطی هم داره یا نه. گفتیم یکیش اصالت البراءه. اصالت البراءه شرط جریانش چیه؟ فحص، اونم الی حد الیأس. یعنی شما تا شک کردی توتون حرامه که نمیتونی بگی براءه، باید فحص بکنی، اونم فحص الی حد الیأس، یعنی انقدر بگردی دیگه مایوس بشی از دلیل بر حرمت، حالا براءه. یا دعا در رؤیت الهلال، نمیدونم در موقع دیدن ماه شب اول ماه دعا خوندن واجبه یا نه، تندی نمیتونی بگی براءه. فحص الی حد الیأس، وقتی دلیل پیدا نکردی بر وجوب دعا، حالا بگو براءت. فرق ما با اخبارین همینه، ما که میگیم براءت بعدن میگیم، ولی از ابتدا ما مثل اخباری هستیم. اخباری میگه در شبهات حکمیه تحریمیه باید احتیاط کرد، براءت ما میگیم بله براءت جاری نی، منتها ما میگیم بعدن که فحص کردیم دلیل پیدا نکردیم اون موقع حق داریم براءت جاری کنیم. حالا ایشون همینی میخواد بگه، میگه این که ما گفتیم براءت یعنی شرط جریان براءت فحصه، این مال شبهات حکمیه است. شبه حکمیه منشأ شبه چیه؟ یا عدم النص، یا اجمال النص، یا تعارض النص. خلاصه شما در شبهات حکمیه اگر شک کردی توتون حرامه یا حلاله، اما از این که منشأ شبهتون عدم النص باشه، اجمال النص باشه، تعارض النص باشه، باید فحص بکنی. بعد از فحص اگر دلیل پیدا نکردی براءت جاری کنی. اما شبهات موضوعی چی؟ نه، اگر ما فحصی میگیم معتبره در جریان براءت، در شبهات حکمیه است. از ثالث ان وجوب الفحص که ما روز اول گفتیم، گفتیم دش فحص واجبه، یعنی براءت مشروط به فحصه، این وجوب فحصی که ما روزای اول گفتیم، انما هو فی اجراء الاصل فی شبهت الحکمیه، شبهات حکمیه اجرای براءتش فحص میخواد. حالا فرق نمیکنه این شبهه حکمیه منشأش عدم النص باشه، یا اجمال النص باشه، یا تعارض النص باشه، فرقی نمیکنه. اجمال و از الفاظه یعنی اجمال النص، یعنی بعضی از الفاظ نص مجمله. خلاصه آقا شبهه حکمیه منشأ شبهه چه عدم النص، چه اجمال النص، چه تعارض النص، اگر شما بخواید براءت جاری کنی مشروط به فحصه. اما اجرای اصل در شبهه موضوعی چی؟ اما اجرای اصل در شبهه موضوعی مشروط به فحص نی. شما اگه شک کردی آیا این غذا حرامه یا حلاله، آیا این لباس پاکی یا نجسه، نمیخواد فحص کنی، براءت جاری کن، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره جاری بکن، فحص هم لازم نمی بکنی. الان یه لباسیه تو منزل شما، نمیدونی پاکی یا نجسه، خب میتونی از خانواده سوال بکنی، پا نمیخواد سوال کنی، بعد باش نماز بخون، عیبی نداره. شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه احتیاج نداره جریان براءتش به فحص کردن. اون شبهات حکمیه است که فحصش مشروط به براءته. اما شبهت الموضوعیه، آیا در شبهات موضوعیه اجرای عفو یعنی اصالت البراءه بخوام جاری بکنم، آیا اون فحص داره یا نه؟ ایشون موضوعی تحریمی رو با موضوعی وجوبی جدا میکنه، میگه امکانت شبهه فی تحریم یعنی شبهه موضوعیه. اگر تحریمی بود مثل این مثال که زدم، نمیدونم خوردن این غذا حرامه یا حلاله، این میشه شبهه موضوعیه تحریمیه. ایشون میگه اگر این شبهه موضوعیه تحریمیه بود، فلا اشکال حتی اندل اخباری، اینم اضافه بکنی، یعنی حتی اخباری هم که انقدر ایراد میگیره در شبهات میگه احتیاط، در شبهات موضوعیه یعنی اگر یه اخباری بهش بیا آقا شک دارم این غذا حرامه یا حلال، میگه بخور عیبی نداره. پس شبهه موضوعیه تحریمیه لا اشکاله در جریان براءت حتی اندل اخباری، یعنی احتیاج به فحص نداره. ولا خلاف ظاهرن و اختلافی هم نیست ظاهرن در عدم وجوب فحص، یعنی شبهه موضوعیه تحریمیه احتیاج به فحص نداره. دلیلتون چیه؟ اطلاق اخبار، اخبار کل شیء لک حلال، این اخبار اطلاق داره، کل شیء لک حلال مشتبهات موضوعی رو حلال میکنه، نه حکمی رو. با چون دیگه اینا رو خوندی، شبهات حکمیه رو گفتیم بعد احتیاط بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا قطع اندش شبهه داری. جمع بین اخبار توقف و ادله براءت اینه که بگیم شبهات حکمیه توقف میخواد مشروط به فحصه، اما شبهات موضوعیه نه. لذا میفرماد شبهات موضوعیه احتیاج به فحص نداره. شما که نمیدونی این حرامه یا حلال، اینا شبهه موضوعی نه شبهه حکمی. مثالشو اگه نظرتون باشه تو روایت مسعدت ابن صدقه بود، عبدی خریدی قهر عفبی خود عفبی، یه عبدی خریدی نمیدونی آیا این آزاده با ظلم و جور فروختنش یا نه، اعتنا نکن بگو عبده. یه ازدواجی کردی نمیدونی خانوم خواهر رضاییته، در بچگی توی محل میشستین، حالا رفتین تو شک که نکنه این خواهر رضایی باشه، اعتنا نکن. یه دو سه تا از این مثال ها میزنه. لباسی خریدی نمیدونی قصبی خریدی یا نه، اعتنا نکن. حضرت سه چهار تا از این مثال ها میزنن، یعنی شبهات موضوعیه. کل شیء لک حلال تا تعلم انه حرام، بس سه چهار تا از این مثالا میدنن، میگن مثل اینجا. دوباره بعد میفرمان الاشیا کله علی ذلک، تمام اشیا، نه اینکه این دو سه تا مثال، یعنی تمام شبهات موضوعیه تحریمیه مجرای براءته. اینا روایاتش قبلا خوندیم آخر صفحه 220 با این نسخه ها، روایت مسعدت ابن صدقه بود، ولی حالا آدرسشو میدیم، ممکنه بعضی از رفقا ورود نبودن. ایشون میفرماد که اخبار براءت اطلاق داره، الاخبار یعنی اخبار براءت، اطلاق داره اخبار براءت در شبهه موضوعیه تحریمیه، میگه براءت مطلقا، یعنی میخوای فحص بکن میخوای نکن، اون شبهات حکمیه است حتما احتیاج به فحص داره، ولی شبهات موضوعیه احتیاج به فحص نداره. اطلاق اخبار میگه برای تو حلاله. مثل چی؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. دوباره آخرش سه چهار تا مثال میزنن، دوباره آخرش میفرمان کل الاشیاء علی ذلک، الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین لک غیر هازا او تقوم به البینه. این عبارت میخوان آدرسش بنویسی وسائل، اینو مفصل خوندیم از کردم، ولی حالا بعضی رفقا نبودن آدرسش بنویسن. وسائل جلد 12 صفحه 60 حدیث 4. ببینید دو تا حدیث نیستا، اول حدیث کل شیء لک حلاله، سه چهار تا مثال میزنه برای حلیت، بعد دوباره میگه الاشیاء کلها علی ذلک، همه اشیاء اینطوره. من ولو سه تا مثال زدم به اون عبد و به اون لباس و به اون زن، ولی همه شبهات موضوعی تحریمیه اینه، الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین لک، تا اینکه یقین بکنی مبان بشه برای تو، ظاهر بشه که حلال. حلال نی، او تقومو به البینه، یا دو شاهد عادل بیان بگن، و الا قطع نظر از اینها تمام مشتبهات موضوعی تحریمی محکوم به حلیته. پس این تماما دو تیکه از اون روایت مسعده بود. و قوله این روایت هم باز قبلا خوندیم ولی آدرسشو بنویسید، دلالت اینه وسط روایت، حتی یجیعک شاهدان یشهدان ان فیه المیته. این روایت جلد 17 وسائل، جلد 17 وسائل صفحه 91 حدیث 2. یه نفر میاد از حضرت سوال میکنه آقا ما شنیدیم بعد این پنیرا رو مایه پنیر میته میریزن توش، حکمش چیه؟ حضرت فرمودن حلاله. اولا گفتن یه خود پنیر بیار برام، خودشون عملا خوردن. این آقا سوال چطوری آدم خوردم من دیگه؟ اون گفت نه، بعد از زبونتون بشنوم، یعنی عمل تنها به دردم نمیخوره. حضرت فرمودن نه، این پنیرایی که اگه یقین کردی یجیعک شاهدان ان فیه المیته، در این پنیر مایه پنیر میته ریختن، بعد اونجا دیگه حرامه. اما وقتی نمیدانی عیبی نداره. پس اینم یک روایت، جلد 17 صفحه 91 حدیث 2. فرمودن حلال تا کی؟ حتی یجیعک شاهدان، که یشهدان ان فیه در اون پنیر جبن، ان در اون جبن میت است. و غیر ذلک کل شیء مطلق. نظرتون مرسله صدوق، آخه شیخ انصاری تو روایات براءت بالاخره کل شیء مطلق رو انتخاب کرد، از راه کل شیء مطلق شیخ انصاری براءت ثابت کرد. اگر نظرتون بشه اواخر صفحه 191، ولی آدرس روایی شاله بنویسین، وسائل جلد 18 صفحه 127 حدیث 60، کل شیء مطلق، یعنی هر چی دیره که نمیدونی حرامه یا حلال آزادی، نمیدونی واجبه یا نه آزادی، اون آزادی میخوای انجام بده، اونم آزادی میخوای انجام نده. پس نحوه ذلک تا سه روایت آدرسش دادیم. ایشون میفرماد پس بنابراین شبهه موضوعیه اگر تحریمیه بود لا اشکاله، حتی اخباری هم که همیشه ایراد میکنه اینجا ایراد نمیکنه، جهتش هم اطلاق اخباره. اخباری که میگه کل شیء لک حلال، چیزایی که نمیدونی حرامه یا حلاله، این اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی میخوای فحص بکن، میخوای فحص نکن. البته اطلاقش شبهات حکمیه رو نمیگیره با، از کردیم اونجا دستگاهی دیگه ای داره، چون اونجا قطع در شبهه داریم. جمع بین اون دوتا، این کل شیء مطلق مال غیر شبهات حکمیه است، یعنی مال شبهات موضوعیه است، و الا شبهات حکمیه اون احتیاج به فحص داره. لذا ایشون میفرماد و غیر ذلک از سالم، از سالم صفت اون اخباره، از سالم یعنی اخبار سالم است، از چیزی که صلاحیت تقیید اینا رو داشته باشه. این نسخه هایی که دست من تقیید هاست، اون نسخه هایی که دست شماست تقیید و هو، هر دوش درسته. اگه ها باشه به اخبار برمیگرده، اگه هو باشه به اطلاق اخبار برمیگرده. نسخه‌ای که دست آقایونه نوعا ضمیر مذکره، لتقییدهی یعنی تقیید اطلاق اون اخبار، اما نسخه‌ای که دست من ضمیر مؤنثه یعنی لتقیید اون اخبار. ایشون میفرماد این اخبار سالمه، یعنی اخبار اطلاق داره، سالم است از مقید، یعنی چیزی نمیتونه بیاد اینا رو قید بکنه بگه براءتی مگر فحص بکنی، نه، اینا به اطلاقش باقیه و سالم هم هست از مقید. یعنی یک دلیلی شما نمیتونی پیدا کنی بگی این کل شیء مطلق مال اونجاییست که فحص بکنه، نه، اطلاق داره، اطلاقش هم سالمه، یعنی مقیدی نداره. نتیجه چی شد آقا؟ منحصر شد جریان براءت، مشروطیت براءت به فحص منحصر شد به شبهات حکمیه، اما شبهات موضوعیه تحریمیه اون جریان براءتش مشروط به فحص نی. و امکانت شبهه وجوبیه. حالا رفتیم سراغ شبهه وجوبیه، عنایت بکن اینجا من سه قول بگم، ایشون پراکنده دارن مطالبو میگن، یه جا جمعش بکنی ببینید. آقا شبهات حکمی که تکلیفش روشن شد، جریان براءتش مشروطه به فحص، اونو بذارید کنار. شبهات موضوعیه، چه وجوبیش چه تحریمیش، سه قول در اینجا. یه قول مال ایشونه، میگه شبهه موضوعی مجرای براءته، میخواد وجوبی میخواد تحریمی، میخواد مهم، میخواد غیر مهم. این مال ایشونه. نقطه مقابلش بعضیا اومدن گفتن نه، شبهات موضوعیه، مهم و غیر مهمش فرق میکنه. یعنی درست نقطه مقابل ایشون، ایشون فرمود شبهات موضوعیه چه تحریمی، چه وجوبی، چه مهم، چه غیر مهم. مثالاشو میدنیم، مهم و غیر مهم، تمام مجرای براءته. این عقیده ایشون. ولی بعضیا نقطه مقابل ایشونن، از اصولیین هم ممکنه باشن، اینا میگن نه، شبهات موضوعیه رو باید فرق بگذارین بینه، یعنی موجوبیه و تحریمیه چه مهمه، یعنی مهم باشه احتیاطش لازمه، غیر مهم باشه احتیاطش لازمی. بعضیا فرق گذاشتن، گفتن نه، شبهه موضوعیه تحریمیش فحص نمیخواد، وجوبیش اگر مهم باشه فحص میخواد، اگه مهم نباشه فحص نمیخواد. من چند تا مثال بزنم، موضوعی هم تحریمی هم وجوبی، که مهم و غیر مهم روشن بشه. الان میخوام یه مثال بزنیم برای شبهه موضوعیه تحریمیه مهم. مثل چی؟ با این خانمی که ازدواج کردم شک میکنم آیا خواهر رضاییمه یا نه. شبهه موضوعیه تحریمیه و مهمم هم چون پای ازدواج تو کاره. اینجا شبهه موضوعیه تحریمیه مهمه، چون ازدواج خیلی در نظر شارع اهتمام داره. این الان اینجا این شبهه موضوعیه تحریمیه مهم، شیخ میفرمان همینجا براه. غیر مهمش مثل چی؟ نمیدونم این غذا حرامه یا حلاله. خب این دیگه مهم نیستش که، یعنی اون احتمامی که در نکاح هست در اینجا نی. پس این دوتا مثال مالی چی بود؟ شبهه موضوعیه تحریمیه، یکیش مهم مثل قضیه ازدواج، یکیش غیر مهم مثل قضیه این که این قضا حرامه یا حلاله. بیام سراغ شبهه وجوبیه، اونم همینجور. شبهه وجوبیه موضوعیه مهم داریم، غیر مهم داریم. غیر مهمش مثل چی؟ مولا گفته اکرم العلماء، اکرم المؤمنین. حالا من رسیدم نمیدونم یه آقا مؤمنه، عالمه، تا اکرامش واجب باشه یا نه. شبهه موضوعیه وجوبی ولی غیر مهمه. پس بنابراین اینم مثال برای شبهه موضوعیه وجوبیه غیر مهم. اما یه وقت هست نه، شبهه موضوعیه وجوبیه مهمه. مولا الان یه بیماری شدیدی پیدا کرده، میگه احضر اطباء البلد، اطبای شهر رو جمع بکنیم بیان. خب شما که عبدی 10 نفر رو میشناسی، 10 تا طبیب رو میشناسی، این 10 تا رو میاری. اما قضیه خیلی مهمه، شاید طبیبی دیگه هم باشه، اونم دخالت داشته باشه. ببینی الان شبهه موضوعیه وجوبیت و مهمم ها، یعنی نمیدونم آیا طبیب دیگری هم هست یا نه، باید فحص بکنی. گفتن شبهه موضوعیه وجوبیت، اما چون مهمه باید فحص بکنی. یا یه مسئله شرعی اتفاق افتاد خیلی مهم، مولا گفته علمای شهر جمع بکن، این 7-8 نفر از علما رو میشناسه، اما نمیتونه اکتفا به اینا بکنه، باید فحص بکنه، نکنه عالمی دیگه هم باشه. علی کل حال پس شبهات موضوعیه یا وجوبیه است یا تحریمیه، هر کدامش یا مهم یا غیر مهم. نظر ایشون چیه؟ نظر ایشونی که تمام شبهات موضوعیه مجرای براءته، چه تحریمیش چه وجوبیش، چه مهمش چه غیر مهم. البته یه استثنایی داره، اون اینجا بگم، چند روز بعد ایشون میگه، ایشون میفرماد بله شبهات موضوعیه‌ای که اگر آدم براءت جاری کنه غالبا احکام تعطیل میشه، اونجا نباید براءت جاری کنه. مثلا نمیدونه واجب الحج یا نه، بگه ایشاله واجب الحج نیستم، باید فحص کنه ببینه انبالش چقدره. علی کل حال اونو بذارید کنار، ایشون عقیدهشون اینه، فقط شبهه حکمیه براءتش مشروط به فحصه. شبهات موضوعیه چه وجوبیش چه تحریمیش، چه مهمش چه غیر مهمش، این احتیاج به فحص نداره. نقطه مقابل ایشون گفتن شبهات موضوعی چه تحریمیش چه وجوبیش چه مهمش چه غیر مهمش، احتیاج به فحص داره. در مقابلش بعد یه تفصیل دادن، گفتن نه، شبهه وجوبیه اگر مهم بود یا شبهه تحریمیه اگر مهم بود اونجا احتیاط. لذا ایشون این که فرمودن در شبه موضوع تحریمیه لا اشکاله، همچی خیلی عبارت تمامی نی، اشکال داره. بعضی ها گفتن موضوعیه مجرای براءت اگه مهم نباشه، پس اینکه ایشون به طور کلی فرمودن لا اشکاله خیلی حرف تمامی نی. حالا برسیم سراغ شبهات موضوعیه وجوبیه تحریمیشه که گفتیم. ایشون میفرماد و انکانه، این عدل اون جمله قبلیه، اگه در شبهه تحریمیه بود اون موضوعی فحص نمیخواد، ولی اگر وجوبیه بود مقتضای ادله براءت حتی العقل، یعنی هم براءت عقلی هم براءت شرعی. میدونید که براءت شرعی کل شیء لک حلاله، براءت عقلی قبح عقاب بلا بیانه. بعضیا خیال کردن براءت عقلی اینجا جاری نمیشه، ایشون میگن آخر حتی براءت عقلی، حتی کلمات بعضی از علما که اینو فردا میخونی، ایشون میفرمان در شبهات وجوبیه موضوعیه ادله براءت لفظی براءت عقلی بعضی از علما مقتدم الوجوب فحص ایزن، یعنی همونطوری که در موضوع تحریمی فحص لازم نبود اینجا هم گفتن لازم نی. و هو مقتضا حکم العقلا، مقتضای حکم عقلا هم همینه، فی بعض الموارد، یعنی موارد غیر مهم، بله، یعنی در بعضی از موارد، یعنی موارد غیر مهم، مقتضای حکم عقلا اینه در شبهه وجوبیه موضوعیه غیر مهم براءتی هستن. و فردا میخونیم، یعنی در مهمش براءتی نیستن. مثل چی؟ قول مولا لعبده اکرم العلماء اکرم المؤمنین فانه. حالا من به یه آقایی برخورد کردم، نمیدونم از علماست تا اکرامش واجب باشه، از مؤمنینه تا اکرامش واجب باشه، چیکار کن؟ براءت جاری کن، غیر مهمه. این آقا میخواد بین مهم و غیر مهم در شبهات وجوبیه فرق بذاره، لا یجب الفرق، نمیخواد فحص بکنی، بگو من که نمیدونم این از علماست یا نه، نمیدونم از مؤمنینه تا اکرامش واجب باشه. اصالت البراءه، یعنی براءت در شبهه موضوعیه وجوبیه غیر مهم، المشکوک حاله فی المثالین الا مال مهم میشه، الا انه قد یتراءا. این یتراءا به معنای رأی میتونه باشه، به معنای رؤیت هم میتونه باشه. بعضیا اینجوری دیدن، بعضیاشون رأیش چون اینه که چی؟ اگر مهم باشه باید احتیاط کرد. آقایون خستن مثل که باشه، اونجا میگه ایشون شبهات وجوبیه موضوعیه که غالبا منجر به تعطیلی حکم میشه اونجا رو باید احتیاط کرد، فرض کرد. نمیدونم الان مستطیش، آخه الان کامپیوتر اینا حتون میدنه بینید سرمایه چقدر، نه اون موقع ها چند تا مثلا دفتر داشته، چقدر سرمایه داشته، یا الان نمیدونه آیا مستطی شده یا نه. اگه بگه اصالت البراءه، خب این نوعا آدم اینجا اصالت البراءه هشت تعطیل میشه، یا نمیدونه مالش به حد نصاب رسیده یا نه، بگه انشالله نرسیده زکات نمیده. اینجاهایی که شبهه موضوعیه وجوبیه که اگر فحص نکنه غالبا منجر به تعطیلی حکم میشه، اونجا رو باید احتیاط کنه. یعنی باید دفتراشو بری ببینه، ببینه اموالش به قدر نصاب رسیده که زکات بده، به قدر استطاعت رسیده که حج بره. ایشون اینو بعدها میگن
ایشون وجوب فحص این احتیاط میگیره، چون مواردی هست که شما فحص هم بکنی به جای نمیرسه و باید احتیاط بکنی. یعنی وجوب نگه فحص شد الزاما به براءت نمیرسه.
چرا دیگه؟ این فحص الا حد الیه. الان شک دارم توتون حرامه یا نه، 50 سال دارم میگردم یه دونه روایت هم پیدا نکردم اینجا براءت. اما اخباری ها میگن نه، 100 سالم که بگردی پیدا نکنی بعد احتیاط بکنی.
نزدیشون یأس از فحص مساوی براءت.
بله.